شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و لا حول و لا قوة الا بالله الغلی القدیم. به اذن الله و اذن رسوله و اذن مولانا امیر المؤمنین. سلام علیکم محبان اهل بیت، دوستداران اهل بیت، شیعیان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. سلام، سلام و درود خداوند بر شما، بر مولای من امیر مؤمنان، بر خاتم الاوصیا و بر همه اولیا و مؤمنین و مؤمنات و همانان که دل در گرو محبت مولا علی علیه السلام، نبی اکرم، فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین و اولاد طاهرینش دارند. زمین قدم برداشت، آسمان نوشت علی. آسمان که برپا شد کهکشان نوشت علی. کهکشان که برپا شد یک جهان نوشت علی. این جهان که معنا شد بیکران نوشت علی. بیکرانه ها پر شد لا مکان نوشت علی. با هر آنچه که می شد با همان نوشت علی. با قلم نوشت علی، با زبان نوشت علی، و سپس هر آنچه داشت در توان نوشت علی. روی صورت انسان روی جان نوشت علی. با غبار او روی چشم من نوشت علی. آنقدر نوشت از او تا جهان پر از او باشد، تا که دست حق رو شد ذکر عاشقان هو باشد. پس دو مرتبه روی صورتم نوشت علی دوست داشت، پس روی قسمتم نوشت علی. در رگم که جاری شد غیرتم نوشت علی. پا شدم زمین خوردم همتم نوشت علی، تا کمی ضعیف شدم قوتم نوشت علی. آمدم ذلیل شوم عزتم نوشت علی. پس خدا خودش روی قیمتم نوشت علی. روی بیرق سبز هیئتم نوشت علی. پس خدا خودش روی قیمتم نوشت علی. روی بیرق سبز هیئتم نوشت علی. آنقدر نوشت علی روی سرنوشت من، تا فقط علی باشد خانه بهشت من. روز اول خلقت با علی حساب شدم، در قنوت او بودم تا که مستجاب شدم. آنقدر که او تابید از خجالت آب شدم، در قدیر چشمانش من هم انتخاب شدم.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. این ذکر هرچند برای روز عید قدیر خم است، اما هر لحظه و هر آن، هر آن که محبت مولا علی علیه السلام را دارد باید به این ذکر اقتدا کند و افتخار کند. با همین افتخار و خوشبختی عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی ناینی که انشالله امشب هم قدم با ایشان در بوستان خوشبوی گلهای معطر فضائل مولا علی علیه السلام قدم خواهیم زد. استاد سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر جناب حیدری. همچنین بینندگان عزیز، فهیم و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، شب خوبی داشته باشید و در این شب مهمان خانه های گرم شما در برنامه فائزون هستیم و از فضائل و اختصاصات امیرالمومنین علی علیه السلام بگیم و بشنویم.
بله استاد عزیز، ما در برنامه های گذشته بحث شجاعت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو فکر میکنم 4 برنامه شد اگر اشتباه نکنم، بله 4 برنامه بهش پرداختیم و هرچند احساس کردیم که سخت هم هست از این وادی خروج کنیم، اما به هر حال اقتضای وقت برنامه های رسانه‌ای هستش و مطمئنم که خیلی از بینندگان عزیزمون همچنان دوست داشتن که این در واقع بازنمایی شجاعت حضرت علی علیه السلام در روایات، اون هم در کتب معتبر اهل سنت، برای برادران عزیز اهل سنتمون و شیعیان گرانقدر بازگو بشه. اما فکر میکنم طبق وعده‌ای که فرمودید بتونیم این برنامه انشالله یکی دیگر از اختصاصات امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو در محضر شما داشته باشیم. در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در این برنامه های فائزون موضوعمون در این 2 سال گذشته اثبات حقانیت مذهب شیعه است و تا کنون از روایات نبوی در منابع اهل سنت در این برنامه سخن گفتیم و قطعا اثبات کردیم که اون فرقه ناجیه، آن مذهبی که بر حق است، اون مذهبی که رسول خدا توصیه کرده است پیرو این دین و این مذهب باشید، مذهب شیعه است، با ادله متقن، با روایات متواتر از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اون هم نه از منابع شیعه که تمامی اونها از منابع اهل سنت بود، عرضه کردیم و اثبات کردیم. از امشب میخواهیم نه اون روایاتی که صریح است، اون روایاتی که اشاره دارد که باید علی امام مسلمان ها باشه، باید امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله باشه، با اشاره صراحت دیگه نداریم. خیلی روایت در رابطه با خلافت امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین با صراحت نقل کردیم، اما از امشب میخواهیم یک سری فضائلی برای امیرالمؤمنین از لسان رسول خدا، از منابع معتبر اهل سنت نقل کنیم که از اونها میفهمیم اشاره دارد بر اینکه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب یه جایگاه خاصی داره، با دیگر صحابه متفاوته، با دیگران متفاوته، و اشاره هم چیز کمی نیست. عرب ها یه مثلی دارند و این مثل رو خیلی به کار میبرند. الان هم این مثل رو دارن عرب ها، میگن العاقل تکفیه الاشاره، العاقل تکفیه الاشاره. یه ذره مسئله، یعنی شنونده عاقل با یه اشاره مطلب رو میفهمه. ما تو ضرب المثل فارسی مشابه این رو داریم، گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یعنی اگر توی این مجلس، توی این خانه یه آدم عاقل وجود داشته باشه، با یه حرف مطلب رو میگیره، تا آخر رو میگیره، لازم نیست هی براش دلیل بیاریم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یه ضرب المثل دیگه هم داریم مشابه این ضرب المثل عربی که میگه شنونده باید عاقل باشد. یعنی چی؟ یعنی شنونده باید با یه اشاره مطلب رو بفهمه، لازم نیست پیامبر هی صراحتن داد بزنه، بگه بابا علی خلیفه من، علی وصی من، علی امیر شما، علی همون جایگاهی که من و ولایتی که من بر شما داشتم، من کنت مولا فهذا علی و مولا. با یه اشاره، آدم عاقل با یه اشاره، شنونده اگه عاقل باشه با یه اشاره میفهمه، تا آخرش را میخوانه. خب این مقدمه بود. حالا اون حدیثی رو که میخوایم بگیم که یکی از اشارات هست که اولو الالباب، قرآن کریم خیلی از جاها در خیلی از آیات میگه این عبرت اصل اولو الالباب، این آیات رو برای اولو الالباب داریم بیان میکنیم. اولو الالباب یعنی صاحبان لب، صاحبان مغز، صاحبان عقل. خیلی از حرفا رو که خدا میزنه هر کسی نمیفهمه، اونی که عقل داره میفهمه. اولو الالباب در قرآن کریم بزنید ببینید چندین آیه در آخر اون آیه میگه این آیات رو ما برای اولو الالباب داریم بیان میکنیم، برای کسانی که صاحب عقلن، صاحب خردن، خردورزن. خب یکی از اون روایات نبوی در منابع معتبر اهل سنت که به تواتر نقل شده، یعنی به طرق مختلف چندین روایت در منابع اهل سنت داریم که سند اینها هم صحیحه، یکی دوتا هم نیست، و اشاره داره به جایگاه امیرالمؤمنین، این روایت است که شما عزیزان شیعه با این روایت آشنا هستید، چون صبح‌های جمعه در دعای ندبه بخشی از این روایت را تو دعای ندبه می‌خونید. بعد از آنی که حدیث قدیر رو در دعای ندبه می‌خونید و قال من کنت مولا فهذا علی مولا، یه فراز دیگری از دعای ندبه اشاره دارد به این حدیثی که امشب میخواییم بحث بکنیم، و سد الابواب الا بابه، و سد الابواب الا بابه، معروف است به حدیث باب. باب یعنی درب. داستان چیه؟ استان از این قرار است که وقتی که رسول خدا اون مسجدی که پایگاه اصلی اسلام بود در مدینه تأسیس کردند و بنا کردند، خب بعضی از اصحاب مثل خود پیغمبر و مثل علی علیه السلام خانه شون کنار همین مسجد بود، لذا یه دری داشتن به طرف مسجد. از خونه وقتی که میخواستن بیان نماز از این در مسجد وارد می شدن، در خونهشون تو مسجد باز می شد. اینا وقت که دیدن پیغمبر یه همچه کاری کرده، علی همچه کاری کرده، در خونش تو مسجد باز می شه، اینا هم که کنار مسجد بودن، صحابه بزرگ، اینا در درست کردن برای خودشون از خانهشون به مسجد. خداوند فرمان داد به پیامبر که به مسلمونا بگو سد الابواب، درهایی که به طرف مسجد دارید ببندید. این فرمان الهی، ببندید درها رو. الا باب علی، فقط در خانه علی به طرف مسجد باز بشه. آقا این تو منابع شیعه هست، تو منابع اهل سنت هم هست؟ بله، به طور متواتر در منابع مختلف. حالا میریم سراغ منابع. اولین منبع معتبری که این روایت رو نقل کرده مستدرک حاکم نیشابوری است، المستدرک علی الصحیحین، این کتاب الجزء الثالث، جلد سوم این کتاب، صفحه 135. عن زید ابن ارقم، زید ابن ارقم این روایت رو داره نقل میکنه. قال کانت لنفر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، برای تعدادی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله، ابوابا، بله، کانت لنفر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ابواب شارعه فی المسجد، درهایی داشتند از خانه‌هاشون که راه باز می‌شد به مسجد، مستقیماً از خانه وارد مسجد می‌شدند. فقال یوماً، روزی رسول خدا فرمود سدو هذه الابواب الا باب علی، ببندید این درها را جز درب خانه علی علیه السلام، گل بگیرید این درها را، تیغه بکشید جلوی این درها، این درها بسته بشه، درها جمع بشه، تیغه بشه. قال، زید ابن ارقم میگه، فتکلم فی ذلک الناس، بعضی از مردم یه حرف و حدیثایی زدن که ببین رسول خدا در خونه همه رو داره میبنده به طرف مسجد، در خونه برادرش، در خانه پسر عمش، در خانه دامادش علی رو میگه باز باشه. حرف و حدیثی پچپچاهایی که گاهی اصحاب پیغمبر در مخالفت با فرمان پیامبر داشتند. این که من نمیگم، این روایت داره میگه. فتکلم فی ذلک ناس، پیامبر ناراحت شدن. فقام رسول الله صلی الله علیه و آله فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، پیامبر وقتی که فهمیدن که از این حرف و حدیث ها دارن میزنن بعضی از صحابه، اینا یهودی نبودن دا این حرف ها رو میزنن، همین صحابه بودن، آمد بالای منبر تو مسجد، حمد الهی رو گفت، ثنای الهی رو گفت، خطبه ای خواند، سپس فرمود اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، فإنی امرت بسد هذه الابواب غیر باب علی، خدا به من امر کرده، من مأموریت یافتم که در به همه خانه ها رو تیغه بکشم ببندم جز در خانه علی، من از خودم کاری نکردم. یعنی ببینید، نه تنها رسول خدا از خودش سخن نمی که، ما ینطق عن الهوا، کارهایی هم که رسول خدا میکنه از طرف خودش نیست، عمر تو، به من مأموریت داده است خداوند، من مأمور شدم به سد هذه الابواب، به بستن این درها جز درب خانه علی. فقال فیهم قائلکم، بعضی از شما حرفهایی میزنید، والله ما صددت شیئا ولا فتحته ولكن امرت بشیئا فاتبعته. به خدا قسم، ببینید آقای هیدری چرا رسول خدا قسم میخوره؟ چون بعضی باور نمیکنن، همین صحابه باید قسم بخورد،
مظلومیت حضرت،
مظلومیت رسول خدا رو ببینید، برای اینکه اثبات بکند که بابا این به امر خود من نبوده، این به خواست خود من نبوده، این نه به خاطر اینکه علی برادر من است، علی پسر عم من است، علی داماد من است. والله ما صددت تو شیئا ولا فتحته، به خدا قسم نه دری را بستم نه دری را باز کردم به امر خودم، ولیکن امر تو بشه این فتبعتو، من مأموریت یافتم به چیزی که اون رو انجام دادم. آقای حاکم نیشابوری صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین میگه هادا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، این حدیث صحیح السنده، البته بخاری و مسلم این حدیث رو ذکر نکردن. خب این روایت رو ملاحظه کردید در این منبع که از منابع معتبر اهل سنت هست، 10 منبع دیگه براتون نشون بدیم و 10 روایت دیگر که ناقلش زید ابن ارقم نیست، کس دیگری است. این روایت نه تنها صحیح السند است، متواتر است. کتاب دیگر، منبع دیگر، کتاب فتح الباری است، ابن حجر عسقلانی متوفای 852 که این کتاب رو در شرح صحیح بخاری نوشته است، الجزء السابع جلد 7 این کتاب، چاپ مکتبه سلفیه، صفحه 114 باید باشه ظاهرا، یا نه 14 است، صفحه 14 در این چاپ، صفحه 14. خب من این صفحه رو یه قدری درشت‌تر کنم، این روایت رو آورده که اصحاب در داشتن که به طرف مسجد باز میشد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سدو هذه الابواب، ببندید این درها رو، تیغه کنید این درها رو، الا باب علی، جز در خانه علی علیه السلام رو. فتکلم ناس فی ذلک، بعضی از مردم حرف حدیث گفتن در رابطه با این دستور پیغمبر. فقال رسول الله انی والله ما صددت شیئا ولا فتحته ولكن امرت بشیئ فاتبعته، به خدا قسم من نه دری رو باز میکنم با اجازه خودم، نه دری رو میبندم، خداوند به من امر کرده، مأمور شدم به چیزی انجامش دادم. خب ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری میگه اخرجه احمد، همین روایت رو احمد ابن حنبل امام حنابله که یکی از مذاهب اهل سنت هست این را نقل کرده، و نسائی، نسائی که یکی از کاتبان صحاح سته هست این روایت رو نقل کرده، و الحاکم، حاکم نیشابوری هم این روایت رو، ملاحظه فرمودید که الان از کتاب حاکم نیشابوری هم نقل کردیم، این روایت رو نقل کرده. بعدم میگه و رجاله ثقات، این روایت راویانش ثقه هستند. بعدم چند تا روایت دیگر در همین کتاب ابن حجر عسقلانی میاره، ملاحظه فرمودید ان ابن عباس، خب ابن عباس هم یه راوی دیگری است، غیر از زید ابن ارقم. قال امر رسول الله صلی الله علیه و آله به ابواب المسجد فسدت الا باب علی. از ابن عباس نقل میکنه که ابن عباس میگوید رسول خدا امر کرد در رابطه با اون درهایی که به مسجد باز میشد بسته بشد جز باب علی. و فی روایت و امر بسد الابواب غیر باب علی فکان یدخل المسجد و هو جنوب لیس له طریق غیره اخرجهما احمد و نسائی و رجالهما ثقات. میگه یه روایت دیگه داریم که هم احمد ابن حنبل هم نسائی آورده، هر دو هم رجالشون ثقات هستند، یعنی راویان این روایت دیگر هم ثقه هستند، که امر فرمود رسول خدا دربها بسته بشد جز درب خانه علی علیه السلام، که حضرت علی حتی وقتی میخواست از مسجد بره بیرون، میخواست از خانه خودش بیاد از راه مسجد عبور کنه، از این در میامد. و عن جابر ابن سمره باز روایت دیگری نقل میکنه، قال امرنا رسول الله صلی الله علیه. ببینید زید ابن ارقم یک راوی بود، ابن عباس یک راوی بود، جابر ابن سمره یک راوی دیگری است. یه روایت دو روایت نیست، روایت فراوانه در این زمینه، متواتره. جابر ابن سمره میگه قال امرنا رسول الله بسد الابواب کلها غیر باب علی، فرمود تمام درها باید بسته بشود جز در به خانه علی ابن ابی طالب. اخرجه طبرانی، میگه این روایت رو طبرانی هم ذکر کرده. و عن ابن عمر، باز یه راوی دیگر، فرزند عمر ابن خطاب، عبدالله ابن عمر، روایت میکنه قال کنا نقول فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله، ما در زمان رسول خدا اینجوری میگفتیم. تصور ابن عمر است ها، کنا نقول، ما تو فامیلامون، من، پدرم، فامیلامون اینجوری میگفتیم، کنا نقول فی زمان رسول، فی زمن رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله خیر الناس، بهترین انسان رسول خداست، ثم ابوبکر، ثم ابوبکر، ثم عمر. بعد یه دفعه دیدیم ولقد اعطا یا اعطی علی ابن ابی طالب ثلاث خصال. اعطا اگه بگیم یعنی اعطا رسول الله، اعطیه بگیم یعنی داده شد به علی علیه السلام. سه چیز رو رسول خدا به علی داد که دیگه همه اون بافته‌های ذهنی اشتباه ما رو به هم ریخت. ما خیال میکردیم نفر اول رسول خداست، نفر دوم ابوبکر، نفر سوم عمر است، ولی سه چیز رو به علی ابن ابی طالب داد، ثلاث خصال. لأن یکون لی واحدتون من هنه احب الی من حمر النعم. اگه یکی از اون چیزایی که رسول خدا به علی داد به من داده بود، از همه نعمت ها، از یک صحرا گله شتر هم،
شتر سرخ بود مثلا،
بله، ارزشش بیشتر. چیه اونایی که رسول خدا به علی داد این سه خصلت رو، این سه ویژگی رو به علی داد، تصور رو ما رو به هم ریخ، خیال پردازی ما رو به هم ریخ. کنا نقول و فی زمن رسول الله، اینجوری میگفتیم نفر اول رسول خداست، نفر دوم ابوبکر، نفر سوم عمر، همه رو به هم ریخ. چیه این سه تا؟ آقا کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی رو داریم میخونیم، ببینید تو اینا چه اشاراتی است به خصائص امیرالمومنین که به دیگران نداده است. فرزند عمر ابن خطاب داره میگوید، میگه زوجه رسول الله ابنته و ولدت له، پیغمبر دخترشو بهش داد، فاطمهشو بهش داد،
اونم براش بچه آورد،
اونم براش بچه آورد. این یک. وسد الابواب الا بابه فی المسجد، همه درها رو بست که به طرف مسجد باز می شد، جز یعنی حتی در خونه بابام، حتی در خونه بزرگترین افراد صحابه، همه رو بست الا بابه فی المسجد. اینا می فهمیدن، اینا می فهمن که اینا چه اشاراتی است که رسول خدا به امر خدا داره میگه که همه درها باید بسته بشن. اگر در خانه کس هست یک حرف بس هست، اینا اینه. میگه اگر تمام نعمت ها بره کنار، هر چه نعمت از خدا به من داده بود میگرفت، اینو میداد به من، یکی از این چیزها رو به من میداد، کافی بود بر من. سومی و اعطاه الرای یوم خیبر
که صحبت کردیم،
که قبلا هفته گذشته صحبت کردیم، اون پرچم رو وقتی که گفت و فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدم که یحب الله و رسوله، خدا رو دوست داره، پیغمبر رو دوست داره، و یحب الله و رسوله، خدا و پیغمبر به او عشق میبرزن، کرارن غیر فرار، کسی است که حمله میکنه فرار نمیکنه و فتح خواهد کرد، قلعه خیبر رو فتح خواهد کرد، یهودیان را خار و ذلیل خواهد کرد، و مثل بعضیا نیست که فرار بکنه، شکست بخوره برگرده. خب این تعابیر، این پرچم که ببینید، فقط مسئله پرچم نیست، آبلا پرچم رو به دیگران هم داد، روز اول و روز دوم روایت شد، در هفته گذشته خوندیم، اما روز سوم فرمود پرچم رو به یه همچه آدمی میده. خب بعد میگه اخرجه احمد و اسناده حسن، این روایت را که از ابن عمر دارم نقل میکنم، از عبدالله ابن عمر، این روایت احمد ابن حنبل هم ذکر کرده و سندش سند خوبیه. و اخرج النسائی من طریق العلاء ابن الرار و روایات دیگر. ببینید تا پایین این صفحه از این روایات، یکی پس از دیگری از راویان از صحابه روایت میکند، تا پایین صفحه همین روایات باب رو داره میگه. روایات سد الابواب الا باب علی.
ممنون از شما استاد عزیز. سری میزنیم اتاق فرمان، باز میگردیم انشاءالله، بس رو ادامه خواهیم داد. علی 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 علي 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 عالم زلزل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. علي 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود.
علی 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 Ali 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 Ali
آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود صد بار نگاه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود هر بار علی بود
Ali 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 از قلب سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او کاویدم و دیدم که همه کار علی بود علی 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 Ali 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 Ali
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم مقصود فقط زین همه دیدار علی بود در عالم زر خود به علی عرضه شدیم ما برده بازار و خریدار علی بود خریدار علی بود
در اوج همه خواسته هایم فقط این هم بویند که این برده بازار علی بود ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی بود
گر شیعه نبود است هوادار علی بود چه پایان زیبایی. بله، به دوستان و اتاق فرمان گفتم اشک ما رو در آوردید، حالا نمیدونم اشک محبان امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در منزل در آمد یا نه. این محبت آقا و مولای من حضرت علی علیه السلام یک بعد قضیه است که اشک شوق انسان رو جاری میکنه، اما وقتی استاد عزیز از بین کتب اهل سنت، از بین روایتگرانی که شاید بعدشون هم نمی اومده جایگاه علی علیه السلام رو کاهش بدن، تنزل بدن و قائل هم شاید خیلی نبودن با آنچه که، ولی خب بالاخره دستشون در رفته اینا رو نوشتن و اینجا رو صداقت به خرج دادند، میبینیم مظلومیت آقامون علی علیه السلام رو واقعا آدم چه کند، این پارادوکس رو چه کار بکنه. علی که بود، کجاست و چه کارها از نام او، از یاد او، از طریق او برمی آید که از جهان اسلام دریغ داشته شده است. خب دوستان عزیز، من همینجا عرض بکنم که بازپخش برنامه ما انشالله 6:25 دقیقه بامداد و همچنین بازپخش دوم 13:35 دقیقه انشاءالله خواهد بود. اما ماشاءالله دوستان عزیز بیننده ما رو شرمنده کردن، از همین لحظات دوستان هم اشاره میکنند که ارتباط ها داره برقرار میشه، تماس ها رو دوستان تازه زیر نویس کردن شماره ها رو، اما لطف دوستان همیشه شامل حال ما در برنامه فائزون بوده. به هر حال اگر تماسی هم وصل شده باشه ما آماده ایم و از توسط من اجازه خواهم گرفت برای اینکه کلام و صدای رسای بینندگان عزیز رو هم در لابلای سخن داشته باشه. اگر ارتباطی برقرار شده به منده اطلاع میدم. بله، آقای بهادری از کرج اولین بیننده ما خواهند بود. آقای بهادری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله رحمتی بزرگوار.
سلام و رحمت الله.
سلام آقای حاجی، سلام آقای حیدری. سال روز وفات بزرگ مرد عالم تشیع حضرت علامه امینی علی الله مقام او شریف رو به پیشگاه مقدس آقای امام زمان و عموم شیعیان علی خصوص شما عزیزان عرض تسلیت دارم. مسند احمد جلد 2 صفحه 369 روایت از زید بن ارقم میگوید یک روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن تمام درهای مسجد که درهایی که مسجد راه داره ببندید الا درب خانه علی، تمام درها رو ببندید، یعنی در خصوصی خانه ها رو بجز در خانه علی. هم مردم اعتراض کردن گفتن چرا این کار کرد پیامبر؟ چون پسرموشه، دامادشه. پیامبر بلند شدن خدا رو شکر کردن، مهد خدا رو گفتن، فرمودن من دستور دادم تمام درها بسته بشه الا درب خانه علی. به خدا این کار من و دستور من نبوده، دستوری بود از طرف خدای متعال و من تبعیت کردم. مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 353 حدیث 2063 عبد میمون میگه در کنار ابن عباس نشسته بودم، 9 نفر اومدن پیش ابن عباس، بهش گفتن یا تو بیا پیش ما یا ما بیایم پیش تو. ابن عباس گفت بل عموم معکم، من میام پیش شما. هنوز ابن عباس نابینا نشده بود، شروع کردم با هم گفتگو کردن، جلسه خصوصی بود. یه مرتبه ابن عباس در حالی که لباسش رو گرفته بود با عصبانیت تکان میداد اومد بیرون و شروع کرد زغول اوف و توف، شروع کرد به اینا بدبیرا گفتن. گفتن چرا؟ گفت دارن به شخصی فحاشی میکنن که 10 فضیلت دارد، 10 فضیلت. بعد فرمود و قال صد الابواب المسجد خیر باب علی. حاکم نشابوری میگه هازا صحیح، حدیث صحیح، مستدرك حاکم جلد 3 صفحه 34. ابن عبدالبر قرطبی هم میگه هازا اسناد و مطمئن و ثقه. استاد بخاری هم میگه هیچ مشکلی نداره. الاصیاف هم جلد 3 صفحه 1091 1092. بعد فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 15. علی با علیه السلام با اینکه جنابت داشت در داخل مسجد می آمد و می رفت و راه دیگری نداشت. مسند احمد جلد 1 صفحه 175 حدیث 1511 است. روایت از سعد بن ابی وقاص میگه من سه فضیلت در علی دیدم که نمیتونم به علی لحن بگم، که داماد پیغمبر بود، پرچم رو که علی دست رسول الله به دست علی داد در روز خیبر و فرمود تمام درها رو ببندید الا در به خانه علی. این خصوصیت رو علی داره که دیگران نداشتن. بعد کتاب از سنه ابن ابی بکر ابن ابی عاصم روایت 14-18 میگوید سعد ابی وقاص سوال پرسیدم گفت علی رو چگونه یافتی؟ گفت من علی رو دوست دارم که در اون سه چیز از پیامبر شنیدم که من از زمانی که سوره توبه نازل شد و داد به ابوبکر رسول خدا که برای مشرکان مکه بخواند، دستور از طرف خدا آمد یا خودت ببر یا کسی از خودت باشه. و بعدم صد الابواب، حتی عموی پیغمبر جناب عباس اعتراض کردن در مورد همین بستر خانه و دیگری هم، اما طرز تکون منی به منزلت هارون و من موسی. این روایت حتی محمد ناصر الوانی تصدیق کرده صحیح یا در حدیث 37-32 در پاورقی این شماره گفته صحیح. این رسول الله امر به صد الابواب الا باب علی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید خیلی حرف زدم.
سلامت باشید. ممنونم. بله، آقای علیزاده پشت خط قرار میگیرن، دوستان هم علی‌القاعده زیرنویس میکنن که از کدام شهر هستن. آقای علیزاده، بله آقای علیزاده از تهران خدمت شما سلام عرض میکنم، منتظریم صدای شما رو بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم،
سپاسگزارم.
با عرض سلام خدمت آقا. یه روایتی هست که از طرف عایشه که گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آقای ابوبکر رو گفتن که بره مسجد در اون بیماری پیامبر صلی الله که از عوض بنده نماز بخونن، که بعد با اون حال که داشتن خودشون رفتنشون رو کنار زدن و خودشون نماز رو خوندن، کاری به اینا نداره. در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 440 و 41 یه جمله یاورده در آخر که ابوبکر به حالت قهر به روستایی که نزدیک مدینه بود رفتن و بعد نگشتن تا خبر شهادت پیامبر را به او دادن. میخواستم ببینم چنین روایتی صحت داره یا نه. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، تشکر میکنم.
سلامت باشید. آقای مسعود از فسا انشاءالله پشت خط قرار میگیرن، در حالی که با آقای علیزاده از تهران خداحافظی کردیم. آقای مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام بیاد و جناب آقای حیدری عزیز و سلام بیعت بر استاد عزیزم
علیکم السلام
حضرت آیت الله رفعتی نائینی.
سلامت باشید
انشاءالله که همیشه سالم و سلامت باشید و بتوانید این برنامه وزین شبکه ولایت فائزون را ادامه بدید.
لطف شماست.
عرض کنم به خدمت جناب عالی و خصوصا استاد عزیز حاج الله رفعتی، من هفته گذشته شنیدم که حضرت آیت الله مدیریت شبکه ولایت را هم دارن و من خیلی خوشحال شدم. خواستم حالا به هر حال یک نکته ای رو عرض کنم، گرچه حالا من هرچی زنگ می زدم که به دفترتون بحث کنم موفق نمی شدم، بالاخره یا نمی گرفت یا اشغال بود یا تشریف نداشتید. حالا به هر حال ناچارم اینو بگم، گرچه برای خود برنامه فائزون و سایر برنامه ها
آقا مسعود با چه شماره تماس می گرفتید؟ اون شماره هایی که زیرنویس میشه برای ارتباط با برنامه با
بقیه شماره ها.
آره با شماره ای که مال دفتر ماست فرق میکنه، چون اینجا استودیوس، شماره تلفنی که الان زیرنویس میشه در این استودیو وصل میشه.
بله
دفتر
من شماره ای که وصل میشد به تلفن خونه میگفتم وصل کنید من بله. به اتاق آقای از کنم مدیر، حالا اون موقع نمیدونستم جناب عالی هستید.
بله
به هر حال موفق نشدیم،
ما در خدمتون هستیم.
هر شبت جناب استاد، حالا من اینو نمیدونم، البته شاید حالا افتنیشم درست نباشه، اما بالاخره اشکال نداره، جناب عالی اینقدر بزرگواری که همیشه ما رو راهنمایی فرمودید.
ما در خدمتون.
گاهی از طریق حالا یه این برنامه یا اون برنامه از کنم فرکانس تاریکی
بله.
یا اون یکی که مده استاد دیگری هست،
پرسمان مذاهب،
پرسمان اعتقادی، از کنم یک کلیپ هایی یعنی از طریق شیعه ها به حساب پخش میشه. حالا یه بعضی طلاب خودتون میدونید مبتدی هم، نمیگم خدا اینو کرده علم و سواد ندارم، نه هرگز چنین حرفی نمیزنم، میگم تجربه شون کمه، گاهی در یک جایی صحبتی میکنن، خب اینا از عشق و ارادتی که مثلا به اهل بیت دارن، بله میگن که مثلا اینهایی که در اربعین میرن کربلا ادی بعدش میان جوراب اینها رو میشونن و واسه کنم خدمت شما از این آبی که میمونه میذارن خشک میشه و اینو به عنوان پودری خاکی میذارن به جای نمک روی غذاشون. یا مورد دیگه در همیش که میکنم شبکه فرکانس تاریکی پخش شد که یک کسی از حالا برا فکر کنم برادران اهل سنت بود که میخواستن میگن که بله مثلا برادران اهل سنت هم علاقه عشق دارن به اهل بیت. عرض کنم خدمتون ایشون در اومد که صحابه و یاران پیامبر اینقدر ایشون رو دوست میداشتن که وقتی آب دهن و مخصوصا میگفت آب دینی ایشون میریختن رو زمین اینا به هم داشتن به صورت خودشون میمالیدن. این به نظر بنده بخش چنین کلیپ هایی اصلا حالا حتی اگر صحیح هم باشه در چنین برنامه های وزین و خوب شبکه ولایت درست نیست. خیلی عذرخواهی میکنم و حالا دیگه فقط یک سوال بیشتر آقای هجری انجام نمیدم، اونم این سواله که در این کردن شبکه های وهابی که من اسمشون گذاشتم شبکه اصحاب شیطان، اینا از کنه خیلی شیطنت میکنن، در باره این که میخوان ولایت علی علیه السلام رو زیر سوال ببرن میگفتن که هیچ کدام از صحابه رو نمیدن دیگران بعد از علی حالا یا زمان علی علیه السلام هیچ کسی اصلا جانشینی پیامبر رو اعلام نکرده جز یه نفر یهودی که بعد مسلمان بشه، اسمشن گفت به نام عبدالله سبا همتوی اسم گفت که بعد این یهودی اعلام کرده فقط جانشینه علی علیه السلام به جای پیامبر. در حالی که من میخوام عرض کنم آقای وهابی، جناب اون کسی که اونجا نشستی و لقب دکتری هم به خودت میدی، آخه ببینید علی علیه السلام در جنگ خیبر تا
دمار از روزگار این یهودی ها در برد. حتی اون خود یهودی ها یا دوستان این آقا بودن یا اجداد این آقا بودن.
این کلامی که الان شما میفرمایید رو جناب آقای آمسود از فسا در برنامه پرسمان مذاهب هفته گذشته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بهش پرداخته شد، شبه پاسخ داده شد. حالا جالب نیست با اینکه من تو پرسمان مذاهب مجریش نیستم، اما چون مجله ولایت رو اجرا میکنم تو خلاصه مباحث همین بحث مطرح شده. من ممنونم از یکایی که بینندگان عزیز، انشاءالله تو فرصت بعدی دوباره در خدمت شما خواهیم بود و اجازه بدید که بحث ما هم به یک در واقع بلوغی برسد. در خدمت هستیم استاد.
من تشکر میکنم از همه عزیزان و بینندگان محترمی که تماس میگیرن با برنامه خودشون، برنامه فایزون. جناب آقای بهادری کار ما رو یه قدری راحت کردن. بعضی از منابعی که و کتابهایی که این روایت سد الابواب الا بابه رو نقل کردن، خب من صفحات این کتابها رو الان روی لپتاپم هست که به بیننده ها نشون بدم، ولی خب جناب آقای بهادری
شفاهی گفت
بله آدرس دادن، آدرس ها هم درست بود. از جناب آقای علیزاده هم تشکر میکنیم، تماس گرفتن، یه سوالی داشتن آقای علیزاده و اون اینی که آیا این روایت رو هست که پیامبر ابوبکر رو فرستادن وقتی که مریض بودن در اون بیماری از دنیا رفتن فرستادن برای نماز. این روایت روایت بسیار ضعیفی در بعضی از منابع اهل سنت اومده و روایت مرسل هست، یعنی سند نداره تا این حد، هم از لحاظ سند ضعیفه. اگر عزیزان بخوان بررسی بکنن وضعیت سندی این روایت رو، کتابی دارد ابن عبدالبر، کتاب الاستذکار جلد 1 صفحه 175، اونجا میگه که این سند نداره. مالک در کتاب المعتش آورده که این روایت مرسل هست. این از لحاظ سند و از لحاظ دلالت هم درست نیست، چون متناقض با روایات دیگری که در منابع اهل سنت هستش که تا پیامبر فهمیدن که رسول ابوبکر رفتن برای پیشنمازی در مسجد ناراحت شدن، خودشون آمدند و ابوبکر رو کنار زدن و ابوبکر هم ناراحت شد و رفت به طرف خانه خودش در منطقه سنح، شمال، یا منطقه شمالی به اصطلاح مدینه، جای خوش آب و هوای مدینه، خارج از خود شهر مدینه اونجا مستقر شد. لذا این که عایشه میگوید به پدرم امر کرد تو برو نماز بخوان، این روایت سند نداره و متناقض با روایات دیگر است. جناب آقا مسعود تشکر میکنیم، تماس گرفتن و من نمیدونم حالا چه کلیپ هایی رو ایشون فهمیدن که پخش کردن، در چه برنامه بوده. اگر در پیامکی از طریق واتساب یا از طریق پیامک بگن در چه برنامه بوده، ما بررسی کنیم و تذکر بدیم. اگر کلیپی هست که در شأن و در تراز شبکه وزین ولایت نیست، توصیه میکنیم و ابلاغ میکنیم به مجموعه که این کلیپ رو پخش نکنن، اینجور کلیپ ها رو پخش نکنن. حالا چون نفرمودن چه کلیپی بوده، در برنامه های مختلفی حالا اس بردن که پخش شده. ما کلیپ هایی رو که پخش میکنیم از شبکه های وهابی هست و اسم شبکه رو هم البته نمیبریم، اسم گوینده وهابی رو هم نمیبریم. شبهه رو که مطرح میکنن این کلیپ رو پخش میکنن و کارشناسان بزرگوار در برنامه های مختلف که شبها برنامه های زنده داریم، پرسمان، قرآنی، پرسمان اعتقادی، پرسمان مذاهب، فرکانس تاریکی، همه این برنامه و برنامه فائزون بخشیش در واقع پاسخگویی به این شبهاتی است که شبکه‌های وهابی القا می‌کنند، حرفای شیطانی می‌زنند. به هر حال برای اینکه این شبهات توی اذهان جا نیفته، رسالتی که شبکه جهانی ولایت داره اینکه دفاع بکنه از اعتقادات شیعه، از مذهب شیعه و این شبهات القائی شیطان رو که تعبیر درستی کردن آقا مسعود، اینها رو رسالت شبکه جهانی ولایت هست که پاسخ بده.
بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم. و حالا یه ویژگی هم داره این صحبتی که الان شد، این هستش که دوستان از همین رسانه هم دارن، اگر نقدی دارن، صحبتی دارن، بله، دارن مطرح
بله،
میکنن.
بله.
خب یه کلیپ شوپی رو دوستان آماده کرده بودن، فرصت شد حالا با این گفتگوهایی که انجام شد الان ببینیم، برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
هنگامی که در بیماریش تمام درهای را بست الا خوخت ابی بکر، جز دری که ابو بکر از آنجا وارد می شد، فرمود اون خوخه را اون در را باز نگه دارید.
بیچاره چیکار کنیم؟ در خدمت هستیم استاد.
بله، ببینید در برابر این حدیث متواتر که حالا ما هنوز فرصت نکردیم منابع مختلف،
بله،
ما 5-6 تا روایت رو از کتاب فتح الباری اومدیم نقل کردیم، یه روایت رو از مستدرک حاکم نیشابوری نقل کردیم. خب آقای بهادری بعضی از منابع رو هم اینجا اعلام کردند که این روایت در اون منابع هم آمده. روایت صحیح و متواتر در منابع مختلف در برابرش اومدن یک روایتی را جعل کردن، وضع کردن، یک روایت دروغی رو، برای اینکه این از اختصاصات امیرالمومنین علی علیه السلام رو به دیگری نسبت بدن. خیلی ببینید عجیبه. چرا؟ مگر این بستن دربها جز درب خانه امیرالمومنین چه پیامی رو میرسونه؟ همون اشاره‌ای که اول بحث عرض کردم،
گرد در خانه کس اصلی کرد،
همون اشاره. اتفاقا کسانی که اومدن این روایت رو وضع کردن، این روایتی که در این کلیپ اومد مطرح کرد که پیامبر دستور داد همه درها بسته بشه جز درب خانه ابوبکر، میان استشهاد میکنن، میگن پس بنابراین این میرسوند به ما، این به ما میفهماند که نظر رسول خدا بر این بود است که بعد از او ابوبکر خلیفه بشود.
الله.
ببینید اگر من شیعه این حرفو بزنم در رابطه با امیرالمومنین، اینا چقدر سر صدا میکنن که شما حالا در خانه امیرالمومنین رو نبست، در خانه دیگران بست. این دلیل بر این اشاره بر خلافت رسول و خلافت امیرالمومنین نیست، خلافت علی نیست. اما خودشون فهمیدن که این روایت یک اشاره دقیقی دارد به جایگاه ویژه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، لذا اومدن روایت رو جعل کردن. این روایت اصلا سند نداره. من روایت رو از بخاری نقل میکنم.
آقای بخاری صحبت میمالی بی سند.
آقای بخاری که من عزیزان اهل سنت، شما که تصور میکنید که یک کتابی است که تمام روایتش صحیحه، ببینید این روایت رو چجور یه روایت ضعیفی رو بخاری اومده نقل کرده، اما روایات متواتر صحیح رو که حتی ذهبی در ذیل کتاب المستدرک علی الصحیحین، همون روایتی رو که خوندم، ذیلش کتاب التلخیص ذهبی است، ذهبی میگه این روایت صحیحه، این روایت صحیحه. سد الابواب الا باب علی، حتی ذهبی میگه روایت صحیحه. بعد بخاری این روایت صحیح رو نقل میکنه، میره یک روایت جعلی که اکرمه او رو جعل کرده، میاد این روایت رو بیان میکنه و اون حدیث این هست، این کتاب صحیح بخاری است. ملاحظه بفرمایید، صفحه 125 از کی این روایت رو نقل میکنه؟ سمعتو یعلب ابن حکیم ان اکرمه ان ابن عباس. اکرمه میگه ابن عباس گفت خرج رسول الله فی مرضه الذی مات فیه آسبا رأسه بخرقه فقعد علی المنبر فحمد الله و اثنا علی. اون روزهایی که روزهای آخر عمر پیامبر بود، اکرمه داره نقل میکنه، صحیح بخاریه، که در اون بیماری رسول خدا از دنیا رفت، پیامبر با یه دستمالی سرش رو بسته بود، سردرد داشت، تب داشت، آمد روی منبر نشست، حمد و ثنای الهی گفت، ثم قال انه لیس من الناس احد امن علیم فی نفسی و مالهی من ابی بکر ابن ابی قحافه ولو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. که میفرماید که هیچ کسی پیش من مثل ابا بکر جان خودش رو و مال خودش رو ایثار نکرده، اگر بنا بود که من برای خودم یه خلیلی انتخاب بکنم حتما ابوبکر رو خلیل انتخاب میکردم، ولی بالاخره اسلام خلیل من هست. بعد فرمود سدو عنی کل خوختن فی هذا المسجد غیر خوخت ابوبکر. اولا باب نفرموده خوخه، خوخه یعنی پنجره، یعنی دریچه‌ای که برای نورگیر هست. بخاری این روایت رو نقل میکنه. خب اکرمه داره نقل میکنه و بخاری به عنوان یک روایت صحیح السند داره این روایت رو نقل میکنه. حالا بریم ببینیم اکرمه چه کسی است. این کتاب ذهبی، بزرگ رجالی اهل سنت، کتاب سیر و اعلام نبلا، الجزء الخامس، جلد پنجم، صفحه 12 شروع میشه در رابطه با اکرمه تا صفحه 22 در رابطه با اکرمه داره صحبت میکنه. میگه که در رابطه با اکرمه قال یحیی، یحیی بن بکیر گفت قدم اکرمه مصر و نزل هذه الدار و خرج الى المغرب فالخوارج الذين بالمغرب عنه اخذوا. یحیی بن بکیر میگه که اکرمه چندین منطقه و کشور رو رفته است، مصر رفت، شمال آفریقا رفت، مغرب عربی رفت، خوارجی که در مغرب هستن پیرو به همین اکرمن، چون اکرمه یکی از خوارج است. و قال علی ابن المدینی، علی ابن مدینی میگه کان اکرمه یرا رأی نجده الحروری. اکرمه رأیش و نظرش نظر حروری بود که او هم از خوارج بود. قال احمد ابن زهیر، اینا رو داره ذهبی نقل میکنه در کتابش سیر و اعلام نبلا جلد پنجم صفحه 21. احمد ابن زهیر میگه سمعت یحیی ابن معین، یحیی ابن معین یقول، یحیی ابن معین یکی از قوی ترین رجالیان اهل سنت است. اگر یحیی ابن معین کسی را توثیق بکند دیگران میپذیرند، اگر کسی را تضعیف بکند دیگران میپذیرند. یحیی ابن معین یه همچی جایگاهی داره. ذهبی از یحیی ابن معین زیاد نقل مطلب و نقل قول میکنه در تراجم رجالیش. یحیی ابن معین یقول انما لم یذکر مالک اکرمه، یعنی فی الموطأ، قال لان اکرمه کان ینتحل رأی سفریه. میگه که مالک در کتاب موطئش از اکرمه چیزی نمیگوید. چرا؟ یحیی ابن معین میگوید علتش اینه، به خاطر اینکه اکرمه از لحاظ فکری و اعتقادی رأیش رأی گروه سفریه بود. سفریه کیان؟ یکی از شاخه های خوارج.
پس اصلا این روایت تو فضای خوارجی داره صادر شده.
بله. و روا عمر ابن قیس المکی ان عطا قال کان اکرمه عباضیان، از عمر ابن قیس مکی نقل می کند که او از عطا نقل کرد که عطا گفته است اکرمه عباضیست. عباضی ها کیان؟ یک فرقه از خوارج، یک شاخه از خوارج که هنوز هم هستن. از خوارج یه تعدادی هنوز از فرقه های خوارج موندن عباضیان.
بله.
که اینا در بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس مثل عمان یه سری عباضیه هستن. و عن ابی مریم قال کان اکرمه بیهسیان. بیهسیا یکی از گروه های عباضیه. خود عباضیات چند شاخه شدن، یه شاخه شون سفریه است، یه شاخه شون بیهسیه است. این پایین توی شرح، توی تحقیقاتی که پایین اومده نگاه کنید، اینجا عباضیه رو توضیح میده، فرقه این بیهسیه رو توضیح میده که فرقتون من از سفریه، اینها هم از اون فرقه های از کتاب المنل و النحل شهرستانی نقل میکنه جلد یک، که اینها هم یک گروهی و یک شاخه ای از خوارج هستن. و العباضیه و السفریه و البیهسیه، اینا همشون شاخه های مختلفی از خوارج هستن. خب این دیدگاه رجالیون اهل سنت هست. و قال ابراهیم الجوزجانی سألت احمد ابن حنبل عن اکرمه، میگه از احمد ابن حنبل امام حنابل سوال کردم در رابطه با اکرمه، اکان یرا رأی العباضیه، آیا این دیدگاه فکریش دیدگاه عباضیه بوده، دیدگاه خوارج بوده؟ فقال یقال، احمد ابن حنبل بله اینجوری میگویند، انه کان سفریان، این احمد ابن حنبل میگه که این سفری مذهب بوده که یکی از شاخه های خوارج است که عرض کردیم. بله به هر حال این اکرمه است. و اگر کتاب دیگر خود این ذهبی رو ببینیم، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، آقای ذهبی در مجلد سوم این کتابش باز در رابطه با اکرمه اونجا سخن میگه، همین مسائل رو از دیگران هم نقل میکنه. ببینید از یحیی ابن بکیر، از ابن مدینی، و قال مصعب الزبیری، مصعب زبیری برادر عبدالله ابن زبیر، فرزند زبیر، چی گفته مصعب؟ کان اکرمه یرا رأی الخوارج. مصعب زبیری هم میگوید که اکرمه جزء خوارج است. و ادعا علا ابن عباس انه کان یرا رأی الخوارج. اینقدر روایت دروغ از ابن عباس داره نقل میکنه اکرمه که ابن عمر، عبدالله ابن عمر به نافع میگه نکنه تو یه وقت مثل اکرمه احادیث جعلی، همونطور که اکرمه احادیث جعلی نسبت داد به ابن عباس، به من نسبت بدیا. اصلا ضرب المثل شده بوده، محدثین به شاگردانشون میگفتن که مواظب باشید مثل اکرمه نباشید.
جناب استاد ببخشید، این که حالا اینجا تصریح میشه وسط این ماجرا به خوارج بودن، این چه نتیجه رو میتونه برای بینندگان عزیز؟
یعنی این روایت توسط دشمنان امیرالمومنین که نه شیعه اونها رو قبول داره نه اهل سنت، هیچ کسی خوارج رو قبول نداره، این روایت توسط اونها جعل میشه و این وهابی میاد این روایت رو اینجوری نقل میکنه. البته تعبیر به الا باب ابوبکر میکنه، اون چی که در کتاب بخاری هست به اصطلاح صحیح بخاری هست خوخه هستش. خوخه یعنی پنجره است،
پنجره
نه در. ببینید اکرمه چه وضعی داره. و قال مصعب زبیدی کان اکرمه یرا رأی الخوارج فطلبه متولی المدینه. چون جز خوارج بود، والی مدینه او رو به اصطلاح طلب کرد که بیاد او رو محاکمه کنه، دستگیر کنه. فتغیب، رفت مخفی شد، عند داوود ابن الحسین حتی مات عنده، تا وقتی که مرد مخفی دیگه زندگی کرد. و روا سلیمان ابن معبد قال مات اکرمه و کثیر عزه فی یوم، دو نفر در یه روز مردن، یکی اکرمه یکی کثیر، این دوتا در یه روز موندن. فشهد الناس جنازت کثیر و ترکو جنازت اکرمه، مردم رفتن به تشییع جنازه کثیر ابن عزه، اما به هیچ وجه کسی در تشییع جنازه اکرمه شرکت نکرد.
حالا این آدم شده
جز چند نفر از خوارجی که در یه نقل دیگری هست، چون چند نفر از آفریقایی هایی که فریب اکرمه رو خورده بودن، و همونطور که یحیی ابن بکر گفتش که فالخوارج الذین هم بالمغرب انهو اخذو، خوارجی که در مغرب هستن از او پیروی میکنن، اینا اومدن تو تشییع جنازه چند نفر شرکت کردن، مسلمان ها شرکت نکردن. یه همچه آدمی، یه همچه فردی. ببینید و عن ابن المسیب انه قال لمولاه برد لا تکذب علی کما کذب اکرمه. ابن مسیب به شاگردش میگه دروغ پردازی بر من نکنی، یا چیزایی از من نقل نکنی بگی که فلانی گفته، ابن مسیب گفته، همون جوری که اکرمه کذب علا ابن عباس. این صفحه بعد کذب علا ابن عباس.
چون استاد پس میشه اسم ایشون رو گذاشت چوپان دروغگوی روایت ها.
آره دیگه، اصلا مثل شده بوده. و یروی ذالک و یروا یا یروی ذالک ان ابن عمر، ابن عمر هم ازش روایت شده که قاله لنافع، همین حرف رو به نافع زد، به نافع گفتش که نکنه یه وقت مثل اکرمه که یه مش دروغ بسته به ابن عباس، تو هم بر من
حکایت چوپان دروغ کن نشه مثلا با این تعبیر.
تا آخر برید ببینید ذهبی چه گفته در رابطه با این فرد. باز ابن حجر عسقلانی فرمایش دارید؟
بله، عرضم این هستش که حالا یه نکته هم هست و بالاخره جای دانشگاه عزیزان اهل سنت هم دارن میبینن، این که ما حالا روی کتابی فقط بنویسیم صحیح، به نظر میسه که دلیل نمیشه که حتما هرچی توش
به
هست.
به هیچ وجه نمیشه
صحیح.
آقا این از دیدگاه نویسنده صحیحه، خودتون باید بررسی کنید تک تک اسناد این کتاب رو، کتاب بخاری رو. این که قرآن نیست. قرآن از اول تا آخرش به نظر شیعه و اهل سنت کلام خداست، هیچ چی توش اضافه نشده. اما روایاتی رو که تو کتاب‌های روایی شما ولو بخاری آورده باشد، بخاری به نظرش صحیحه، اما به نظر دیگران ممکنه صحیح نباشه. این وضع اکرم است. این دیگه ذهبی داره میگه، این دیگه یحیی بن بکر داره میگه، اینی که دیگه مصعب زبیری داره میگه. مصعب زبیری که طرفدار علی نیست، که ضد اهل بیته، ضد شیعه است، ضد موالیان امیرالمومنینه.
ضمن حواسمون هم هستش که قرار مسلمان ها از اینها دینشون رو اخذ کنن.
اینو یحیی بن معین داره میگه. اینا میگن بابا اکرمه جز خوارجه، خوارجی که همه مسلمان ها میگن اینا خارج از دینن. باز کتاب تهذیب و تهذیب باز همین مطلب رو از ابن عمر نقل میکنه. سمعت و بله ابن عمر یقول لنافع اتق الله ویحک یا نافع، از خدا بپرهیز، تقوا داشته باش. ولا تکذب علی کما کذب اکرمه علی ابن عباس، مبادا آقای نافع دروغهایی به من ببندی، بگی ابن عمر پسر عمر یه همچه حرفی یه همچه حدیثی نقل کرده، همونطور که اکرمه نسبت به ابن عباس این دروغ پردازی ها رو کرده. این روایتی که نقل می کنن که رسول خدا فرمود همه خوخه ها رو ببندید، همه پنجره ها رو ببندید به طرف مسجد، دیگه کسی پنجره نداشته باشه جز خوخه ابوبکر، اکرمه خوارجی ضد دین، ضد اسلام، یعنی نه مسلمان های شیعه او رو قبول دارن نه مسلمان های اهل سنت او رو قبول دارن، داره روایت رو نقل میکنه. این از لحاظ سند روایت. و اما از لحاظ متن روایت، متن روایت هم مشکل داره، به خاطر اینکه آقای ابوبکر اصلا خونش چسبیده به مسجد نبوده که پنجره داشته باشه خونش به طرف مسجد. اکرمه که این روایت جعل کرده حواسش به این مسئله نبوده. خونه ابوبکر کجاست؟ منزل ابوبکر کجاست؟ ببینید این صحیح بخاری
خیلی ماجرا داره، جالب میشه استاد.
بله خیلی جالبه. خود همین بخاری نگاه کنید در صفحه 901 روایت 3667، عن عائشه، از عائشه روایت رو داره نقل میکنه که بله ان رسول الله صلی الله علیه و آله مات و ابوبکر بالسنح قال اسماعیل یعنی بالعالیه
بالا.
ابوبکر وقتی که پیغمبر از دنیا رفت تو خونه بود توی محله سنح. محله سنح کجاست؟ شمال شهر مدینه، ییلاق نشینه
بالا
مدینه.
شهر
بالا شهر نشین مدینه، خارج از شهر مدینه است. به همین خاطر عمر نگذاش خبر وفات رسول خدا پخش بشه و اعلام کرد که نه من قبول نمی کنم، هیچ کسی حق نداره بگه که پیغمبر مرده است. فقام عمر یقول والله ما مات رسول الله. عمر فریاد میکشید پیغمبر نمرده. گذاشت خبر دادن به ابوبکر. ابوبکر از خانه، از سنح، از محله سنح، از عالیه آمد، وارد شهر شد، اومد پیغمبر رو دید. بله
پارچه رو
از روی صورت پیامبر فکشف عن رسول الله فقبله فقال به ابی انت و امی تبت حیا و میتا والذی نفسی بیده لا یذیقک الله الموتتین ابدا. ثم خرج فقال ایها الحالف. وقتی که پیغمبر رو دید، جنازه پیغمبر رو دید، خارج شد از اتاقی که جنازه پیغمبر بود، گفت ای عمر، ای کسی که قسم خوردی، ایها الحالف، چون قسم خورد والله ما مات رسول الله، ای عمر، پیغمبر از دنیا رفته است. عمر گفت خب حالا من قبول میکنم. فلما ما تکلم ابوبکر جلس عمر گذاشت تا ابوبکر بیاد بتونن بعد اعلام بکنن که ببینید. الان همین روایت رو تو ترجمه‌ای که خود برادران اهل سنت بر کتاب صحیح بخاری کرده اند ملاحظه بفرمایید، از عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات کرد و ابوبکر در موضع صلح در منزل خود بود، در منزل خود،
یعنی همیشه اونجا بوده.
راوی روایت بله. گفت یعنی در بلندی های مدینه، خونه ابوبکر در منزلش در بلندی ها و شمال شهر
مدینه، اصلا خونهش مدینه. کنار مسجد خونهش نبوده، کنار که پنجره داشته
نبوده.
باشه.
و اتفاقا میگن این روایت که این کلیپ این روایت رو نقل میکرد، این سال آخر عمر پیغمبر بوده که پیامبر فرموده این درها رو ببندید. این کتاب امام جلال الدین سیوطی است، اللیال المصنوعه، الجزء الاول، صفحه 322، میگه این روایت اصلا روایت درستی نیست که اینها اومدن جعل کردن. و قال الخطیب هذا وهم والليث روا صدره عن یحیی بن سعید منقطعا و رواه كله عن معاویه بن صالح منقطعا. خطیب بغدادی میگه که این اصلا یه توهمه، این روایت توهمه. لیس گفته که این روایت رو نقل کرده از یحیی بن سعید، ولی سندش منقطع هست، سند نداره. بخش اولش رو یحیی بن سعید نقل کرده، همه این روایت رو معاویه بن صالح نقل کرده، باز منقطع نقل کرده. این هم از این منبع که جلال الدین سیوطی است. یعنی دیدگاه علمای اهل سنت هم نسبت به این روایت منفیه. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو هم عرض بکنیم، میگه که فانهم وضعوه، این روایت رو دشمنان امیرالمومنین وضع کردند، یعنی جعل کردند، فی مقابله حدیث الاخاء، در برابر اون حدیثی که امیر رسول خدا به علی علیه السلام فرمود تو برادر من هستی. اومدن یه حدیثی جعل کردن، گفتن که پیامبر فرموده است که اگر بنا بود من رو، من کسی رو به عنوان خلیل و دوست خودم بگیرم ابوبکر، اگر بنا بود. و نحو سد الابواب، اومدن حدیثی رو مثل حدیث سد الابواب اومدن برای ابوبکر جعل کردن. فانه کان لعلی علیه السلام فقلبته البکریه الی ابی بکر، طرفداران ابی بکر این رو اومدن وارانه کردند و اسم علی رو حذف کردن، اسم ابوبکر رو گذاشتن. و بعد روایات دیگری هم نقل میکنه، میگه که اومدن از این تحریف ها انجام دادن. اینه که بعضی از بزرگان و علما میگن که اگر نام علی علیه السلام با صراحت در قرآن ذکر میشد، همین سرنوشتی رو که این روایات به دست میامد، همین سرنوشت به قرآن میرسید که تحریف میکردن یا اون روایت اون آیه رو حذف میکردن. خداوند برای اینکه قرآن مصون بماند از تحریف، نام علی رو به صراحت نبرده است.
یک پیام اومده به بحث ما هم ربط داره. آقای احمد از کابل گفتن
جالب است که عده شیعه را متهم کنند که چرا شما کتاب صحیح ندارید. حال با این وضعی که پیش آمد باید گفت باید با وجود این روایت جعلی در صحیح بخاری باید یک فکری برای این کتاب کرد و اسمش را چیز دیگری گذاشت. حالا
بله، ما بارها به عزیزان اهل سنت گفتیم به نفع شماست که تعبیر نکنید صحیح بخاری، صحیح مسلم. ما نمیگیم صحیح کافی. چرا؟ چون از نظر آقای کلینی این روایات صحیحه، ولی باید بررسی بشه، شاید اشتباه کرده باشه. کما اینکه بخاری خیلی از روایات صحیح رو نیاورده و خیلی از روایاتی که آورده، اگر ما یه برنامه بگذاریم بخاری شناسی، اون وقت معلوم میشه
چه خبر،
که چقدر از روایاتی که در صحیح بخاری هست روایات موضوع است، روایات دروغ جعلی است. و اگر دیدگاه بخاری رو عزیزان اهل سنت ایران، به خصوص در سیستان و بلوچستان که و در خراسان که پیرو به مذهب حنفی هستند و جزء احناف هستید، اگر دیدگاه بخاری رو در رابطه با ابو حنیفه بفهمید، یقینا دیگه ختم بخاری نخواهید داشت. برید بررسی کنید ببینید بخاری چه دیدگاه منفی و بدی نسبت به ابو حنیفه داره.
در واقع اگر بخوایم منصف باشیم، حالا همونطور که ما نمیگیم مثلا صحیح کافی، انتظارم داریم که دوستانمون نگن صحیح،
یعنی همه روایتشو نپذیرن، بتونن روایت دروغه،
کتاب تجمیع شده از روایات، هدفش از بین نرفتنه روایت.
من این وهابی ها میگن هر روایتی که تو صحیح بخاری نباشه پس بنابراین صحیح نیست. اینم یک جعلی دیگری. این همه روایات صحیح و سندی که حتی بر اساس دیدگاه بخاری صحیح هست، به دیدگاه مسلم صحیح هست، حاکم نیشابوری جمع‌آوری کرده در این همه مجلدات کتاب المستدرک علی الصحیحین، اینا وهابیا این روایت رو نمیپذیرن، میگن چون تو بخاری نیست، فقط بخاری.
سپاسگزارم از شما استاد.
بس ناتمام موند، متاسفانه فرصت نشد. ما این روایت سد الابواب و سدو الابواب الا باب علی در شاید 20 منبع از منابع معتبر اهل سنت روایات متعدد داریم و خدمتون عرض کنم که اینها رو اگر نمیدونم حالا هفته آینده بخوایم اینها رو عرضه بکنیم یا اینکه به همین مقدار بسنده بکنیم. و حیف است که عزیزان مطلع نشن از این اسناد، به خصوص برادران اهل سنت مطلع نشن از این روایات متواتر و صحیح و تحت القاعات کذب، دروغ، گمراه کننده شبکه‌های وهابیت قرار بگیرن و تصور کنن که پیامبر فرموده است که الا باب
فلان. ممنونم از شما استاد عزیز،
موفق باشید.
خدا قوت میگم به شما.
بعضی از بینندگان عزیز جناب آقای حیدری، بعضی از عزیزان التماس دعا داشتن برای بیماران.
بله بله،
برای کرونایی ها، برای سرطانی ها، برای بیماری هایی که بعضیا بیماری های صعب العلاج و لا علاج دارن. من از همه بینندگان میخوام که برای شفای همه بیماران دعا کنند. اللهم اشف کل مریض.
اللهم اشف کل مریض. اتفاقا در لابلای سخن پیامکی هم آمد که برای یک دختر خانمی که ظاهرا تصادف کردن از سادات هم هستن، ان شاء الله خدا به ایشان و همه بیماران که مد نظر بینندگان عزیز استاد اجمن بودن شفای عاجل عنایت بفرمایید. به محبت و ولایت آقا امیر المؤمنان علی علیه السلام این جلسه ذکر علی علیه السلام هم به پایان رسید.
بله. عبادت هست و دعا در پایان این جلسه مستجابه با آمینی که عزیزان بیننده گفتن.
ان شاء الله.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و